يحسب الإنسان
آیا انسان می‌پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما والسماء
رفعها ووضع
الميزان وميزان قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، با برنامه دیگر از سری برنامه های قرآن و علوم جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه زنده‌ای که به بررسی قرآن و علوم جدیدی که در آیات کریمه قرآن به کار رفته اشاره میکنه و سوالات شبهات شما رو پاسخ میده. خب ما یک سلسله برنامه‌ای رو داریم و در واقع مباحث رو به صورت منسجم در خدمت استاد محترم حضور دانشگاه مفسر و مترجم قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضایی اصفهانی دنبال می‌کنیم. این توفیق رو داریم که از قرآن کریم و اعجاز او و اثبات قرآن در خدمت شما هستیم و صحبت می‌کنیم در این برنامه. خب امیدوارم که هر کجای این دنیای خاکی هستید، این کره خاکی برنامه خودتون رو دنبال میکنید، دلتون شاد و تنتون سالم باشه انشالله و با هر مذهب و یا حتی هر دینی که مخاطب این برنامه هستید تا اینجای برنامه رو استفاده کرده باشید. خب همونطوری که اشاره کردم، مخاطبین ما فقط مخاطبین مسلمان نیستن و مذاهب اسلامی برنامه رو دنبال نمی کنن. عزیزانی از سایر ادیان هم میتونن برای اثبات حقانیت قرآن و دین اسلام این برنامه رو دنبال کنن که اینطور هم هست. همونطور که عزیزان بیننده و همراهان ما در قسمت‌های قبل این برنامه رو دنبال کردند، ما در قسمت قبلی به شبهه تعارض قرآن با علم پرداختیم در خدمت استاد و خوشحال هستیم که این هفته هم توفیق رو داریم که خدمت استاد بزرگ آقای رضایی اصفهانی باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما استاد، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله همه ما در پرتو نور قرآن و آموزه‌های اهل بیت زندگی سعادتمندانه‌ای رو داشته باشیم.
ممنونم، متشکرم، در خدمت شما هستیم. خب استاد، در قسمت قبل ما همونطور که اشاره کردم بحث تعارض قرآن و علم بود. این هفته انشاءالله به اهداف آیات علمی قرآن کریم می‌پردازیم. می‌خواستم اگر در ابتدا اشاره‌ای داشته باشید به اینکه هدف در واقع آیات علمی قرآن چی هست؟
خب ببینین، حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم اجازه بدین من یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم قبل از که اهداف رو بگم. که در جلسات گذشته اشاره شد در قرآن کریم بیش از 2000 آیه اشاره به مطالب علمی داره، اهم از علوم طبیعی مثل مباحث نجومی، کیهانشناسی و امثال ذلک، یا مباحث طبی، پزشکی، بهداشت و سلامت و زمین شناسی امثال ذلک، یا علوم انسانی مثل تربیت، اقتصاد، سیاست و امثال ذلک. یعنی حدود یک سوم آیات قرآن از 6236 آیه که تو قرآن هست، حدود یک سومش، یعنی حدود 2000 آیه، بیش از 2000 آیه به مباحث علمی اشاره داره. خب حالا این اشاراتی که تو قرآن هست اصلا به چه هدفی اومده؟ قبل از اینکه بخوام این اهداف رو بپردازیم که حالا عرض خواهم کرد، باید به یاد داشته باشیم که هدف اصلی نزول قرآن چیه. در سوره ابراهیم علیه السلام آیات آغازینش فرموله تخرج الناس من الظلمات الى النور، قرآن را ما نازل کردیم به خاطر اینکه مردم را از تاریکی ها به سوی نور هدایت بکنیم، از تاریکی های جهل، ظلم، شرک به سوی نور الهی، به سوی نور الله توحید دعوت بکنیم. هدف اساسی قرآن اینه که انسان رو از تاریکی ها به سوی نور ببره. حالا در این راستا آیات علمی قرآن هم مطرح میشه، همطوری که آیات فقهی قرآن، آیات الاحکام هم در همین راستا معنا پیدا میکنه. بله دوستان زحمت کشیدن آیه رو آوردن، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم میفرماید که و حروف مقطعه الف لام را، این کتابی است که خداوند نازل کرده به سوی توی پیامبر صلوات الله علیه، به خاطر اینکه مردم را خارج بکنی از ظلمت ها تاریکی ها به سوی نور الهی، به اذن پروردگار، به اجازه پروردگار، به سوی راه شخص عزیز، شستناپذیر، حمید، ستود صفات، خدای عزیز حمید. خدا میخواد، قرآن اومده انسان ها را از تاریکی ها ببرد به سوی نور، به سوی از راهی که راه خدای عزیز و از خونم که حمید. حالا سوال اینه که این بیش از 2000 آیه، حدود 1/3 آیات قرآن که خیلی زیاده، این مباحث برای چی اومده تو قرآن؟ برای چی از آسمان ها یاد کرده؟ برای چی از درختان و گیاهان و دریاها یاد کرده؟ برای چی قرآن به مباحث خلقت و جنین و امثال ذالک پرداخته؟ برای چی قرآن به مباحث اقتصادی، سیاسی، تربیتی و امثال ذالک پرداخته؟ هم تو زمینه علوم انسانی، هم تو زمینه علوم طبیعی. حالا تو علوم انسانی یه مقدار روشن‌تره، قرآن به مباحث تربیتی پرداخته، چون می‌خواستش بشر رو از تاریکی به سوی نور بیاره، باید تربیتش بکنه. درست؟ حالا تربیت تو جنبه‌های مختلفی، زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روشن. تا حدودی اونجا مسئله روشن‌تره. اما در زمینه علوم طبیعی برای چی قرآن وارد شده؟ یاد از آسمان ها میکنه مکرر، بیش از 300 آیه در قرآن راجع به آسمان هاست. رادی از مباحث پزشکی میکنه، بیش از 150 آیه در قرآن مباحث پزشکی مطرحه. بر چی قرآن این همه به مباحث زمین، مباحث گیاهان، دریاها، امثال ذالک میپردازه؟ این اهداف رو ما عرض میکنیم که در راستای همون هدف اساسی که لتخرج الناس من الظلمات الى النور، در راستای همون یه سری اهداف فرعی برای این آیات علمی خود قرآن بیان کرد. پس بحث امشب ما، امروز ما، اینه که خود قرآن راجع به اینها چی گفته. وقت چند تا عرض کنم که تیتر رو میشد اینجا گفت که حالا هر چقدر فرصت شد بهش میپردازیم. یکی این که این آیات علمی قرآن گاهی برای خداشناسی است، گاهی برای معاد شناسی است، گاهی برای ایمان افزاییه، گاهی برای هدایت یابیه، گاهی برای انگیزش تفکر و تعقل و مباحث علمی، گاهی برای اثبات حقانیت قرآنه. حالا اینها را اگه توفیق شد خدمت رو عرض میکنم که این اهداف چگونه و خود قرآن کجاها به این اهداف اشاره کرد.
ممنونم، متشکر. خب بینندگان عزیز، با برنامه قرآن و علوم جدید، برنامه زندهی که چهارشنبه ها، پنجشنبه ها خدمت شما عزیزان میرسیم، خدمتون هستیم. خب اگر که اجازه بفرمایید، با توجه به این که در پایگاه نشر در واقع شیعه قوم مقدس خدمت شما هستیم و لحظات نورانی اذان مغرب رو در پیش داریم، از شما فرصتی رو بگیریم برای اقامه نماز و سریع انشاءالله خدمتتون میرسیم. با ما همراه باشید.
سار بحیلی بموجد نوبی رب غفران الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت انت وما تركني يلي اقرب لي مني
تركته ما تركني يلي اقرب لي مني
اي سعد حيب موجات ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشف الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرا لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي اقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرأ لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي اقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري يا لاهي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أنكرك وانت اكبر من كريم يا عليم ويا عظيم يا حليم يا كريم ما شفيت غيرك رحمني
يلي اقرا لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل
ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
بعد تقصيري يا إلهي معتذر ناديم اجيت سود من ذنبي الصحيفة وانا بيذنبي امتلي. تشهد عضائي علي خالفيت انا وعصيت تدنو لي وانا ابعيد وابتعيد مهما دني. يا لطيف ويا خبير يا سميع يا بصير يا كريم ما طردني.
يلي أقرب لي مني
ارحم عبد الدليل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با برنامه با ادامه برنامه قرآن و علوم جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. خب در ابتدای برنامه خدمت استاد محترم حاجی رضایی اصفهانی بودیم و قرار شد که در این قسمت به اهداف آیات علمی قرآن کریم بپردازیم. خب استاد اشاره فرمودن به زیر مجموعه های این اهداف و یکی از اهداف رو در واقع خداشناسی، یعنی یکی از اهداف آیات وجود آیات علمی در قرآن کریم بحث خداشناسی هست. در خدمتتون هستیم استاد، در مورد این تیتر یک توضیحی بفرمایید.
خب عرض کردم از خود آیات بریم بگردیم و پیدا بکنیم ببینیم خود قرآن کریم راجع به نزول آیات و هدف آیات علمی چی فرموده، یعنی این 2000 آیه علمی رو فرمود ما برای چی نازل کردیم، در این کتاب آوردیم، کتابی که کتاب هدایته، کتاب تربیت بشره. اولین هدفی که قرآن برجسته کرده خود بحث خداشناسی است. قرآن کریم به این مطلب در آیات متعددی اشاره کرده، از جمله در سوره مبارکه رعد آیه دوم به بعد که حالا دوستانم زحمت بشن آیه رو بیارن روی تابلو، فرمود بله احسن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترانها. دقت بفرمایید، داره تا اینجا قرآن کریم از چی سخن میگه؟ از اینکه آسمان ها را بدون ستون دیدنی آفریدیم، که این آیه را گفتن اشاره به بحث نیروی جاذبه است، بعضیا گفتن به نیروهای دیگره که در کیهان مطرح است هم اشاره داره. خب حالا الله الذی رفع السماوات به غیر عمد ترانها، در حقیقت قرآن اینجا داره خدا را معرفی میکنه، گفت الله کیه؟ خدای تبارک و تعالی کسی است که آسمان‌ها رو بدون ستون دیدنی، یعنی برای معرفی خداوند تبارک و تعالی به آیات علمی اشاره می‌کنه. خدا کسی است که آسمان‌ها رو بدون ستون آفرید اولا، ثم استوى علی العرش، سپس به عرش پرداخت. عرش معانی خاص خودش رو داره که در مجموع مقصود اون مرکز فرماندهی و قدرت الهی در هستی است. بعد فرمود و سخر الشمس والقمر، خداوند آس خورشید و ماه را مسخر شما قرار داد. چه حالا این باز دوره آیه علمیه که خداوند فواید خورشید و ماه را مسخر شما قرار داد یا نه، شما می توانید همونطوری که مثلا به کره ماه سفر کردین به کره خورشید هم سفر بکنید و طوری قدرت بشر رو خدا قرار داده که بتونه حتی بر اون هزاران درجه حرارت خورشید هم تسلط پیدا بکنه. سخر الشمس والقمر، خداوند ماه و خورشید رو مسخر شما قرار داد، رام شما قرار داد، شما میتونید بر اون مسلط. حالا داره کیه معرفی میکنه؟ خدا را. الله کسی است که این کار رو کرده، یعنی دارید به آیات علمی اشاره میکنه که کی را معرفی بکنه؟ خدا را معرفی بکنه. پس بنابراینم دوم فرمود که کلون یجری لاجل مسمى، هر کدام از اینها یعنی ماه و خورشید جریان پیدا میکنه، حرکت پیدا میکنه تا یک زمان معینی، یعنی این حرکتشون زمانمند و مشخصه. که خود این کلون یجری لاجل مسمى یه جلسه بحث داره که من بحثش بکنم، بحث حرکت‌های خورشید رو. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. خب تا اینجا خدا رو معرفی میکرد، از اینجا به بعد اشاره کرد که ما اینا رو هم داریم توضیح میدیم که شما به قیامتم که همطوری که به مبدعی هستی که خداست ایمان بیارین، به قیامت هم ایمان بیارین که انتهای هستیست. ببینین پس حالا این بحث قیامت باشه، تو بند بعدی بیشتر توضیحش میدم، ولی از معرفی خدا شروع شد. الله الذی رفع السماوات، خدا این کسی است، خورشید، ماه، آسمان ها، نیروی جاذبه، حرکت، اینها. بعد دوباره تو آیه بعدی هو الذی مد الارض، دوباره دارید خدا رو معرفی میکنه. هو برمیگرد به خدا، ضمیر است در اصطلاح عربی، یعنی او، یعنی او الله کسی است که زمین رو گسترش داد، درش کوها قرار داد، نهرها و جویها قرار داد، و من کل ثمرات، از هر میوه ای در اینجا زوج آفرید، میوه ها درختان میوه را زوج آفرید. بعد جعل فیها زوجین، و ببخشید کل ثمرات جعل فیها زوجین، از هر میوه جفت آفرید، مثلا این میوه ها نرین مادگی داره. بعد فرمود که یخش لیل از نهار، میاد از کنم شب روز را میپوشونه، حرکت زمین که باعث پیدایشه روز و شب میشه. این نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، تو این نشانه هاست برای کسانی که تفکر میکنه. راجع به این تفکر بعد من صحبت میکنم. و فی الارض قطع متجاوزات آخر. ببینین قرآن در این آیات، یعنی از آیه دوم تا آیه چهارم این سوره، داره خدا را معرفی میکنه، منتها خدا را با طبیعت معرفی میکنه. اون خداییست که آسمان ها را این گونه قرار داد، ماه و خورشید را این تونه قرار داد، زمین و گیاهان را این تونه قرار داد، جنات برای شما قرار داد، باغهایی قرار داد، از انگور باغهایی قرار داد، از خرما، عرض کنم که تا آخر. یعنی در حقیقت خدا را معرفی میکنه با کیهان شناسی، خدا را معرفی میکنه با زمین شناسی، خدا را معرفی میکنه با زیست شناسی. درست شد؟ پس بنابراین یکی از اهداف ذکر آیات علمی در قرآن بحث خداشناسی که بسیارم پررنگه. تو آیات متعددی قرآن کریم این مطلب رو مطرح کرده و فرموده. همین رو میشین شما دوستان عزیزی که خواستن باز دنبال بکنن، میتونن تو آیات دهم تا سینزدهم سوره نحل، دوازدهم تا از چهارم تا دوازدهم سوره مؤمنون، از 20 تا 25 سوره روم و سوره شمس و امثال ذالک اینها را پیگیری بکنند، که مشابه این مطالب اونجا اومده. چه خدا کیه؟ خدا اینی است که آسمان آفرید، زمین آفرید، جهان آفرید. ای داره نکات علمی اینا را مطرح میکنه چه خدا را معرفی بکنه. پس ذکر این آیات علمی در راستای خداشناسی.
خب خیلی ممنونم استاد. یکی دیگه از دسته در واقع آیاتی که فرمودید آیات علمی هست که اینها هدفشون در واقع معاد شناسی هست و تقویت معاد شناسی در بین مخاطبین قرآن. در مورد این هم اگر که نکاتی بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. در این مورد اگه اجازه بفرمایید بریم به سوره مبارکه حج. در سوره مبارکه حج به این مطلب اشاره شده. بله، در سوره مبارکه حج بر آیه پنجم و ششم سوره مبارکه حج دوستان توجه بکنن. ببینید در این آیات قرآن کریم اشاره میکنه که بحث‌های مربوط به خلقت و مراحل خلقت انسان رو، یعنی اون بحث‌های رویان شناسی، زنی شناسی رو مطرح میکنه. ببینید از آغاز آیه پنجم، احسن، آیه پنجم سوره مبارکه حج: یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث. ای مردم، ناس که قرآن میگه همه مردم رو میگیره، مردم مؤمن رو میگیره، مردم غیر مؤمن رو هم میگیره، همه انسان ها میفرماد اگر کوچکترین تردید و شکی دارین در مورد قیامت، این چه روز قیامت شما برانگیخته میشین دوباره، فانا خلقناکم من تراب، ما شما رو از خاک آفریدیم. چطور شد وقتی که شما در این دنیا از خاک آفریده شدید خب تعجبی نمی کنید؟ بعد حالا روز قیامت دوباره همون خاک، از همون خاک وقتی که شما استخوان‌هاتون پوسیده شد و تو قبرستان‌ها تبدیل به خاک شدید، دوباره روز قیامت خداوند شما رو برمی انگیزه، حشر میاره و همه رو در صحنه محشر حاضر میکنه. خب پس دو دفعه است، یه دفعه در این دنیا انسان‌ها از خاک با واسطه یا بی واسطه، بی واسطه مثل حضرت آدم، با واسطه مثل انسان‌ها، خب خداوند انسان‌ها رو از خاک می‌آفرینه، یه دفعه هم روز قیامت این کارو می‌کنه. خب اگر چیزی بی سابقه باشه آدم تعجب می‌کنه، میگه عجب چیزی عجیبی خدا مثلا اختراع شد، پیدا شد. اما وقتی که یه چیزی یه بار اتفاق افتاده، دفعه دوم حتما میشه، بلکه بهترش هم میشه انجام بشه و از دیگه شک و تردیدها برطرف میشه. ولذا فرمود یا ایها الناس، اگر مردم شک دارین در مورد قیامت، دقت بکنین به مباحث رویان شناسی، مباحث جنین شناسی. ما شما را از خاک آفریدیم، من تراب، ثم من نطفه، شما را از نطفه آفریدیم، نطفه اون اسپرماتوزوئید مرد و اوول زن وقتی با هم ترکیب میشه میشه نطفه، خب اون سلول تخم که میره در رحم قرار میگیره و رشد میکنه، سپس میشه علقه، شبیه چیزی معلق به دیواره رحم که گاهی بهش گفته میشه خونه بسته، البته تعبیر دقیقی نیست، ثم من مزغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا. این بحث مراحل خلقت رو چون من یه جلسه میخوام مفصل راجبش صحبت کنم، آقای دکتر موریس بوکای فرانسوی گفته این یکی از اعجازهای علمی قرآنه، ولذا الان وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. قرآن 14 مرحله برای خلقت انسان بیان میکنه تو این سوره و سوره مؤمنون که حالا سر جای خودش جلسه انشاءالله مفصل بهش میپردازیم. منتها حالا اشارتن خداوند میفرماد اگر شک دارین در مورد قیامت، برین سراغ که رویان شناسی، جنین شناسی، ببینید شما چطوری از نطفه و علقه و مزقه و که مراحل مخلقه و غیر مخلقه دارید و تو عرض کنم که رحم ها چگونه مستقر میشین تا اینکه وضع حمل میشه، سریع عجل مسمى زمان دقیقی که داره شما متولد میشین، سپس طفل به صورت طفلی در میان، بعد اشدکم بزرگ میشین، به بلوغ و رشد میرسین، سپس میمیرین، منکم من یتوفا، بعضیا میمیرن، بعضیا پیر مرد میشن، پیر زن میشن، کهن سال میشن، الا ارزل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بعد جالب اینه که اینه فرمود بلا فاصله یه بحث دیگرم از زمین شناسی و ترل ارز حامده فعضا انزلنا علیه الما احتزت و ربت و انبت ات من کل زوجن بهیج. فرمود حالا یه نمونه دیگه هم بگم از این بحث، از این برانگیختن، این که شما وقتی که میبینید زمین آب باران برش نازل میشه، بعد این بنامه کنه جیاهان از توش رشد میکنه، یعنی همون خاک مرده زنده میشود. آیه بعدم بیارین یه خط بیشتر نی، آیه ششم، تو آیه ششم هم همین آیه ششم همین سوره مبارک صفحه بعد میفرماد که ذالک به ان الله هو الحق. همه اینا که گفتیم، بحثای جنی شناسی، بحثای رشد گیاهان از خاک مرده، به خاطر اینه که خداوند حق است و انه یحیی الموتا و انه على کل شیء قدیر، و خداست که زنده می کند مردگان را و اون بر هر چیزی تواناست. پس دقت بکنید، اینجا داره دقیق ترین مباحث جنین شناسی رو مطرح میکنه، بعد به مباحث گیاهان و زیست شناسی هم اشاره میکنه که چگونه از خاک مرده زنده میشوند گیاهان. بعد میگه اینو همه به خاطر اینش که شما بدونین که خدا میتونید مردگان رو زنده بکنه. یعنی آیات علمی و اشارات علمی در راستای معاد شناسی. پس خداوند به خاطر اینکه شک و تردید ما برطرف بشه از مسئله قیامت و اینکه میتونه دور انسان‌ها رو زنده بکنه، میاد یه دو تا نمونه تو دنیا میگه. یکی توی جنین که چگونه از مرحله خاک تبدیل شد به یک انسان، دوم تو مرحله توی بحث زمین شناسی و گیاه شناسی، به اصطلاح زیست شناسی امروز، چگونه این خاک مرده با آب باران زنده میشه و گیاهان ازش به وجود میاد. دو تا نمونه از توجه به طبیعت و مطالب علمی در راستای معاد شناسی. و لذا میگم که یکی از اهداف آیات علمی قرآن، این بیش از 2000 آیه که تو قرآن اومده، به خاطر اینکه انسان رو با معاد آشنا بکنه.
خیلی زیبا بود، واقعا استفاده کردیم استاد. خب استاد، با توجه به این که شما تو فرمایشاتتون در واقع تقسیم بندی که داشتید، یکی از موارد رو ترغیب و تشویق به تفکر و تأمل در عالم هستی فرمودید، این با توجه به این که هر کدوم از این سرفصل‌ها که حالا دو مورد خداشناسی و معادشناسی رو شما فرمودید، وقتی آدم یه مقداری فکر میکنه میبینه که با خوندن این آیات واقعا به تدبر و تفکر میفته. این که شما یک بخشی رو جدا کردید به عنوان در واقع آیاتی که اشاره دارن به تفکر و تأمل و آیات علمی قرآن هستن، از همین حیث هست یا نه دستبندیش متفاوت هست؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید راجع به این مطلب که یکی از اهدافی که اصلا خود قرآن نازل شد در سوره مبارک یوسف آیه دوم فرمود که ناانزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اصلا ما قرآن رو عربی فرستادیم، ظرفیت این زبان اونقدر زیاده که شما رو به تعقل و تفکر وادار کنه. یعنی هدف قرآن و نزول قرآن خردورزی بشر. آیه شریف رو آوردن دوستان احسن، آیه دوم سوره مبارکه یوسف، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یکی از افتخارات اسلام و قرآنه که اصلا میگن ما قرآن نازل کردیم برای اینکه عقل شما رشد کنه، خرد شما رشد کنه، شما به تفکر و تعقل وابی. این در حقیقت یکی از اهداف اساسی قرآن خردورزی بشره، تعقل و تفکر بشر. این مال کل قرآن. در مورد آیات علمی، این بیش از 2000 آیه علمی که تو قرآن اومده، هم تصریح شده در جاهای متعددی تصریح شده که هدف نزول که هدف این آیات و بیان این مطالب علمی در قرآن اینه که انسان فکرش روش بکنه، عقلش روش بکنه، تفکر بکنه تو طبیعت، که به صورت طبیعی وقتی انسان تفکر بکنه علم روش میکنه. یک نمونه رو عرض میکنم، البته در سوره مبارکه رد اشاره به این مطلب بود تو آیه سوم، منتها یه نمونه جدیدتر عرض میکنم تو آیه 11 و 12 سوره نحل، اگر دوستان زحمت بشن بیارن. در آیه 11 سوره نحل فرمود که یون به تو لکم به زرع و زیتون و نخیل و الانا و من کل ثمرات. حاله آوردن دوستان، خداوند می رویاند برای شما گیاهان رو، زیتون رو و خرما رو و همه میوه ها رو. اینا رو دقت بکنین توش، این نفی ذالک لآیة لقوم یتفکرون. در این موارد آیه است، نشانه هست برای کسانی که تفکر میکنن. یعنی اگر من و شما در آفرینش گیاهان، در آفرینش زیتون، اون میوه بسیار غنی و خوب و در مفید، در آفرینش خرما و اون منافع زیادی که خرما داره، تو اینا دقت بکنین و میوه های دیگه تفکر بکنین، نشانه های خداشناسی میبینین. درست شو؟ نشانه های خداست. اینها مخلوقند و خدا خالق است. اون سری جای خودش. اونی که مهمه اینگه اینا برای کسانی که تفکر میکنن. درست؟ یعنی عرض کنم که ماه و خورشید و همه در کارن تا تنانی به کفاری یا به قفلت نخوری. شب جمعه است، خواستم شعر رو کامل نخونم. عرض کنم خدمتتون که این که ما به خورشید و ماه و گردش و ستارگان و زمین و گیاهان و اینها نگاه بکنیم، اما همه اینها در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است
معرفت
کردگار. احسن، چقدر زیبا تو اشعار فارسی این نکات قرآنی تبلور پیدا شده است و شعرهای ما به خوبی این نکات قرآنی رو تو اشعارشون آوردن و نشون دادن. خب هر ورقش از کنم دفتریست معرفت کردگار. هر ورقی از این گیاهان، میوه ها و امثال ذلک، لقوم یتفکرون. نه فقط بری میوه رو بجیری بخوری بگوی خب برای مثلا فایدش میخورم یا برای خونکیش میخورم یا برای شیرینیش میخورم، این یه بحثه. یه بحث نیست که توش هم فکر بکنی که این خرما از کجا اومده، چگونه اومده، ز کجا آمده است، آمدنش بهره چه بود، به کجا میرود آخر. درست شد؟ یعنی فکر بکنی، تفکر. خب همین تعبیر در آیه بعدم اومد، و سخر لکم اللیل، دقت بکنید، سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتم به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. فرمود که خداوند شب و روز را مسخر شما قرار داد، شما بر اونها میتونید مسلط بشین، از فوایدش استفاده بکنین. ماه و خورشید را مسخر شما قرار داد، نجوم ستارگان را، حتی ستارگان آسمان را. هنوز انسان تا ماه حرکت کرده سر رفته، قرآن سخن از تسخیر ستارگان و ماه میکنه، که این خودش یکی از حرفای نوی قرآنه، که ما اگه این ایده های قرآنی رو بگیریم و دنبالش بریم، نمیگم چگونه ما میتونیم مثلا بر ستاره ها و سیاراتی که میلیون ها سال نوری از ما فاصله داره، قرآن رو میگه اینا رو مسخر شما قرار دادیم، منتها شما باید وسایلش رو فراهم کنیم بریم به طرف اینها. همونطوری که به طرف کره ماه رفتین، باید به طرف ستارگان، خورشید، جای دیگه هم برید. مسخراتون به امره، همه اینها به امر الهی مسخر شما هستن، در اختیار شما هستن. حالا اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در اینهایی که گفتیم نشانه هاییست برای کسانی که تعقل میکنن. یعنی چه؟ یعنی شما برین در مورد شب و روز، در مورد ماه و خورشید، در مورد ستارگان، تسخیر اینها دقت بکنین، تعقل بکنین، این رشد عقلانی برای شما میاد. حالا یه فرقی گذاشتن مفسرین بین تعقل و تفکر. ما معمولا این رو مترادف میگیریم، ما تعقل چیه، تفکر چیه، میگم یه میگم انسان فکر میکنه، یه وقت میگم انسان تعقل میکنه. منتها مفسرین بعضی دیدن فرق گذاشتن، گفتن که تفکر در مورد جاییش که انسان در جزئیات چیزی اندیشه میکنه، تعقل در جاییش که به کلیات چیزی میاندیشه، به اصول حاکم بر او میاندیشه. حالا به هر صورت یکی از اهداف ذکر آیات علمی در قرآن مثل همین سوره نحل که مفصل خداوند در این صفحه 268 مفصل آغاز سوره نحل خداوند آیات علمی را آورده، یکیش گفته است که انسان تفکر بکنه، تعقل بکنه، که نتیجه تفکر و تعقل رشد علمی بشره. پس آیات علمی را آورد برای تفکر و تعقل، نتیجه تفکر و تعقل در طبیعت و آسمان و زمین و فلان رشد علمی باشه. نجوم رشد میکنه، پزشکی رشد میکنه، زیست شناسی رشد میکنه، درست شد؟ پس بنابراین تشویق به تفکر و تعقل، رشد علمی و عقلانی بشر یکی از اهداف ذکر این بیش از 2000 آیه علمی در قرآن.
خیلی ممنونم. خب عزیزان بیننده برنامه قرآن و علوم جدید رو دنبال میکنید، برنامه‌ای که در واقع سلسله مباحثی رو در مورد وجود آیات علمی در قرآن دنبال میکنه و ما این افتخار رو داریم که خدمت استاد محترم مفسر و مترجم قرآن استاد آیه دکتر رضایی اصفهانی باشیم. تا اینجای برنامه رو با عنوان کلی اهداف آیات علمی قرآن دنبال کردیم و خداشناسی، معاد و تفکر و تأمل رو سه تا از بخشای بود که استاد در موردش صحبت‌های رو داشتن. خب استاد، یکی از موارد دیگه‌ای که در ابتدای برنامه فرمودید بحث هدایتیابی هست اگر اشتباه نکنم، که یکی از اهداف آیات علمی قرآن هست، میشه در این مورد هم توضیحاتی رو بفرمایید؟
خب این نکته خوبی بود. این مطلب رو قرآن در آیه 31 سوره انبیا بهش اشاره کرده که یکی از اهداف ذکر مطالب علمی در قرآن کریم هدایت. البته قبلا اشاره کردیم که اصلا هدف اساسی کل قرآن هدایت. فرمود لتخرج الناس من الظلمات الى النور. قرآن رو فرمود هدن للناس، فرمود هدن للمتقین، فرمود هدن للمحسنین. قرآن برای هدایت بشر اومده، این هدایت عام. اما خصوص آیات علمی را قرآن گاهی اشاره کرده که این به خاطر هدایت. یعنی یکی از دلایلی که آیات علمی، یعنی اشاره به مطالب طبیعت، کیهان شناسی و مسائل امثال ذلک در قرآن اومده، اینه که انسان ها هدایت بشه. حالا اگر دوستان لطف بکنن آیه 31 سوره انبیا را بیارن که من خدمت دوستان عرض کنم خدمتتون که فرمود که و جعلنا فی الارض رواسی انتمید بهم و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون. معنای ظاهری آیه را عرض بکنم. فرمود که ما، یعنی خداوند داره اشاره می‌کنه، ما در زمین کوها را قرار دادی، انتمید بهم. این نکته علمی خیلی جالبی هم اینجا داره و اون این که می‌فرماد ما کوه‌ها را قرار دادیم به خاطر اینکه زمین نلرزد، از لرزش‌های اون جلوگیری بشه.
چیزی که علم الان بهش رسیده.
احسن. چه امروز تو مباحث علمی زمین‌شناس‌ها این رو میگن که این کوه‌هایی که اطراف زمین هست، سلسله کوه‌ها که بعضی‌ها شما روی خشکی می‌بینیم، بعضی‌هاش تو دریاها ادامه دارد، اینها مثل یک زرهی اطراف زمین رو گرفته، ریشه های کوها به هم وصل شده و این چون مرکز زمین مواد مذابه با درجه حرارت بسیار بالا که گاهی اوقات یه جایی از زمین که سوراخ میشه بهش میگن آتش فشان، این مواد مذاب درون زمین میزنه بیرون و گاهی وقتا هم از اونم مشکلاتی رو برای بعضی از مناطق کره زمین و انسان ها به وجود میاره. خب درون این کره مواد مذابه و با درجه حرارت بالا پوسته زمین جامده، همینی که مروش راه میریم، گاهی خاکه، گاهی سنگه، گاهی کوهه. این کوها مثل زره، خب مثل زره این رو گرفته به صورت مشبکی و کاملا اون رو محاصره کرده و اجازه نمیده که این مواد مذاب درون زمین که هی میخواد خودشه بزنه بیرون، هی تکون بده زمین رو. و لذا جاهایی که کوه هست میگن کمتر زمین لرزه میشه، یا اگر زمین لرزه میشه زمین لرزاش شدتش کمتره، به خلاف جاهایی که کوه نیست که گاهی هوا زمین لرزه های خیلی شدیدی میاد. خلاصه کلام این که کوه ها مانع لرزش های شدید زمین هستن، مثل میخ هایی هستن که به این کره زمین زده شده و از زیر این میخ‌ها به هم وصل شدن ریشه های کوه ها، و لذا قرآن اینجا فرمود که ما در زمین کوه ها را قرار دادیم، خب انتمید بهم، به خاطر اینکه از اضطراب و حرکت های مرتب درونی زمین که میاد بالا جلوگیری بکنه، زلزله ها را کمتر بکنه. و جعلنا فیها فجاجا سبلا، و ما در اونها کوه ها قرار دادیم، دره ها در اون کوه ها دره ها قرار دادیم، راه ها قرار دادیم. خب برای چی اینا رو قرار دادیم؟ به خاطر اینکه لعلهم یهتدون، به خاطر اینکه انسان ها هدایت بشه. این لعلهم یهتدون رو دو تا احتمال دادن مفسرین، یکی اینکه مقصودی باشد که مثلا وقتی که شما تو کوه ها حرکت میکنی، بله یه جاهایی مثلا میبینی کوه قرمزه، یه جای کوه مشکیه، یه جای کوه خاکستریه، یه جای کوه، وقت این راه هایی که وسط اینها هست، کوه ها و دره ها، اینه خود به خود نشانه هایی رو تو ذهن انسان ایجاد میکنه که انسان گم نشه که الان من از بغل این کوه باید برم تا برسم مثلا به فلان شهر، مثلا مناطق کوهستان. این یه بحثه که خود اینها زمینه هدایته. یه بحث دیگه این که نه، اصلا هدایت هدایت معنویه اینجا. اینها رو ما قرار دادیم، اینا نشانه های الهیه به خاطر اینکه انسان ها هدایت بشه. یه پس ببینید، دقت بکنید، عرض کنم که یه بحث ما داریم هدایت عام قرآن، که قرآن اومده هدن لناس، هدایت برای انسان هاست، برای متقینه، برای محسنینه. یه بحثی داریم که قرآن هدایت است تو خصوص آیات علمیش، درست؟ این نکته دوم رو از این آیه بر اساس این تفسیر دوم که عرض کردم میشه به دست آورد.
خب خیلی ممنونم استاد، با توجه به زمانی که از برنامه مونده و تقسیم بندی که حضرت عالی داشتید، اگر که فرصت میشه در مورد بحث ایمان هم یک مقداری صحبت داشته باشیم. حالا
آره، خیلی سعی میکنم سریع جمع بکنم،
شاید در حدود 3-4 دقیقه بیشتر از برنامه ما نمونه.
تو همین آیات سوره انبیا اگه دوستان زحمت بکشن، آیه 31 رو ما بحث کردیم، آیه 30 سوره انبیا، یک آیه قبلش فرمود اولم یر الذین کفروا بله ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. ببینین اینجا هدف بحث آیات علمی رو ایمان آوری معرفی کرده، اصلا اینها رو ذکر میکنیم به خاطر اینکه مردم ایمان بیارن. به عبارت دیگه یکی از فواید ذکر آیات علمی قرآن اینه که انسانها به حقانیت قرآن پی میبرن و مؤمن میشن. دیدم توی اون جریان موریس بوکای، وقتی که اون پزشک معروف فرانسوی که کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم رو نوشته بود، یه گزارش خوندم که تو بعضی جلساتشون میگفت که من این مقایسه مباحث علمی قرآن رو با تورات، انجیل انجام میدادم، تو هر جلسه گاهی تا 30 نفر ایمان میوردن، بیش از 1000 نفر شرکت میکردن، گاهی 30 نفر ایمان میوردن. و یکی از چیزهایی که امروز تو دنیا باعث رشد اسلام شده همه آیات علمی قرآنه که دانشمندان به حقانیت اسلام پی میبرن و قرآن. ببین اینجا فرمود که آیا نمیبینن که کسانی که کافر شدن که خداوند آسمان ها و زمین را بسته آفرید بعد اونها را باز کرد، ففتقناهما. خب یالا این یه بحثی هست که تو بحث خلقت ایشالا یه روز وارد میشیم، که میگن اول جهان یک ذره بسیار کوچکی بود، در اثر انفجاری که صورت گرفت این پخش شد و بهش میگن انفجار بزرگ، بینگ بنگ، و یواش یواش از تو یا جدا شدن مثلا کرات آسمانی از هم دیگه، مثلا ماه را بعضی گفتن از زمین جدا شده، زمین از خورشید جدا شده، این که اینها بسته بود بعد پراکنده شد، کرات آسمانی از توی دلش پیدا شد. بگید این نه، چه کافر شدن ها اینا را نمیبینن. خب و جعلنا من الماء کل شیء حی، این که ما از آب حیات آفریدیم، مایه حیات قرار دادیم، هم تو وجود انسان ها و حیوانات 70% آبه، هم آب مایه حیات بشریت هست، هر جا آب نباشد آبادی هم نخواهد بود. خب فرمود افلا یؤمنون، آیا اینا ایمان نمیارن؟ یعنی میخواد بگید اگر افراد کافر هستند دقت بکنند به خلقت آسمان ها و زمین و این بحث رتق و فتق و بحث حیاتی که از آب ایجاد شده تو اینا دقت بکنند ایمان میارن. یعنی کافر هم اگر به مباحث علمی طبیعت دقت بکنه این زمینه شناخت آیات علمی و ایمان آوری او میشه.
خیلی زیبا بود، استفاده کردیم استاد، ممنونم با این بیان شیوا و رسای استاد عزیز مفسر و مترجم قرآن کریم آقای دکتر رضایی اصفهانی که افتخار همراهی ایشون رو در این برنامه داریم. واقعا این خیلی جالبه که ما تمام آیات زیبای علمی قرآن رو استاد وقتی که میبینیم میبینیم در نهایت خداوند اهداف فراتر از این ظاهر رو دنبال میکنه و مواردی که از اتحالی اشاره کردید و چند تاش موند که انشاءالله ما هفته آینده خدمت دوستان هستیم، خداشناسی، معادشناسی، تفکر و هدایتیابی و در واقع بحث ایمان که اشاره فرمودید خیلی زیبا بود و انشاءالله
اجازه علمی هم بود، منطور چون اجازه علمی هم یه جلسه بحث کرده بودیم یه واردش نشدیم.
بله انشاءالله بتونیم که در جلسات آینده خدمت شما عزیزان در اقصا نقاط عالم این مباحث رو دنبال کنیم. خب به پایان یکی دیگر از برنامه های قرآن و علوم جدید رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشید. از محضر استاد عزیز آقای دکتر رضای اصفهانی تشکر میکنم و
منم از شما و عوامل محترم شبکه که زحمت میکشن تشکر میکنم، از بینندگانم تشکر میکنم که حوصله میکنن، صبر میکنن و نکات ما رو میشنون.
سلامت باشین انشاءالله. به همراه استاد از تمام شما عزیزان خداحافظی میکنیم و انشاءالله هفته آینده پنجشنبه در خدمت شما عزیزان با ادامه مباحث این هفته هستیم. خدا یار و نگهدارتون. اللهم صل على محمد و